پانزدهم پرداختیم. یک نکته از میان این نکات باقی ماند و آن این که در این پروتکل مردمان غیر یهودی تحقیر می شوند و ادعا می گردد خدا به یهودیان به عنوان مردمی برگزیده مزایای اعطا کرده است. در برنامه های پیشین به این نکته اشاره کردم که این نگاه نجات پرستانه، این تفکیک میان یهودیان و غیر یهودیان، اولا نشانگر نگاه تبعیض‌آمیزی است که صهیونیست‌ها به انسان‌های دیگر دارند و به یاد داشته باشیم که در بعضی موارد یهودیان و به ویژه حکومت اسرائیل این موجودیت نامشروع در برابر حکومت‌های دیگر مدعی رعایت حقوق بشر بودند، حالان که صهیونیسم آرمانی نجات پرستانه است و میان یهودیان و دیگر اقوام تفاوت قائل می شود. به علاوه این نوع نگاه تحقیرآمیز به دیگران به ویژه مسلمانان و عربها مجوزی برای صهیونیست ها بوده است تا بتوانند در برابر مسلمانان و عربها رفتاری خشونت‌آمیز و غیر انسانی داشته باشند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 16 هم به منزوی کردن علمای دینی در جوامع مختلف اشاره می‌کنند که از این طریق می‌تونن تنها دشمن خودشون رو از صحنه خارج کنن. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل 16 هم بیشتر توضیح میدن.
پروتکل 16 هم که در ادامه مباحث به بررسی درون مایه آن میپردازیم، به طور کلی به موضوع آموزش و پرورش به عنوان یک ابزار مهم در شکل دهی افکار و اندیشه های دیگران توجه دارد. توصیه می شود که یهودیان باید دانشگاه ها، استادان و دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهند و در راستای اهداف خود مدیریت کنند. این نکته در کنار تأکیدی که در پروتکل‌های پیشین ما همواره شاهد بودیم که بر موضوع تمرکز یهودیان بر رسانه‌ها بر آن تأکید می‌شد، مکمل یکدیگر به عنوان راهکارهایی برای شکل دهی به افکار عمومی هستند. به علاوه در این پروتکل توصیه می شود که تدریس موضوعات مربوط به حکومت عمومی نباشد و وقتی حکومت یهودیان تأسیس شد، تدریس دروسی که جوانان را به جنبش و تحرک می آورد متوقف شده و جوانان به گونه ای تربیت شوند که دوستدار حکومت یهودیان باشند. به علاوه تدریس مسائلی که نشانگر اشتباهات حکومت‌های غیر یهودی است با تأکید بیشتری دنبال شود و آموزش خصوصی نیز باید بر اساس مندرجات این پروتکل متوقف شود. اگر مجموعه آنچه را که در پروتکل 16 هم به آن اشاره شد در نظر بگیریم، باید به این نکته توجه کنیم که هرچند نویسندگان این پروتکل در یک قرن پیش کوشیدن مجموعه ای از توصیه ها را برای کنترل آموزش و پرورش و کنترل دانشگاه ها در کنار یکدیگر قرار دهند، اما تا جایی که به واقعیات برمی گردد، صهیونیست ها هرچند تا حدی توانستند بر افکار عمومی و بر فضاهای دانشگاهی سیطره یابند، به عنوان مثال تحقیق و بررسی بعضی موضوعات را ممنوع سازند و اذهان را بر بررسی مسائل دیگر متمرکز کنند، اما توفیق آنها در مدیریت دانشگاه‌های کشورهای مختلف به هیچ وجه یک توفیق کامل، یک توفیق مطلق نبوده است، بلکه این توفیق توفیقی و موفقیتی کاملاً نسبی بوده است. ما در برنامه‌های بعد نیز همچنان با موضوع بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در کنار شما خواهیم بود.
برنامه دسیسه رو شنیدید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
ایران سرزمین مردمانی از تبار اندیشه و پایداری است. ای وطن، ای ایران، می سازمت
وطنم، ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها.
اشتیاق چشمهایم را تماشا کن، می شود در سردی سرشاخه های باغ جشن رویش را بیافرسیش. دوستی را می شود پرسید، چشم ها را می شود آموخت. مهربانی کودکی تنهاست.
ببینید، ابر قدرت ها، قدرت های بزرگ متجاوز، شگرد کارشون تشر زدن است. این بارها ما گفتیم قدرت های متجاوزی که میخوان در همه جا دست دراز کنن و همه جا دخالت کنند و به همه کشورها کار داشته باشند و در همه کشورها برای خودشون منافع تعریف کنند و که اگر چنانچه اون منافع به هم خورد بکنه، آه فلان دولت، فلان کشور، فلان نظام با منافع ما برخورد کرده، یعنی تو هر کشوری، تو هر منطقه‌ای برای خودشون منافع تعریف میکنن، بدون حق، بدون منطق، بدون استدلال صحیح. ابرقدرت ها اینجوری هم میگه برای اینکه بتوانن این منافع رو تأمین کنن و دولت های هر منطقه‌ای رو بتوانن وادار به اطاعت کنن، از خودشون بزرگ نمایی میکنن، تشر میزنن، اخم میکنن. یادتونه اخمهایی که بعضی از دولتهای قبلی آمریکا میکردن، حالا هم یه جور دیگه. برای یک کشور بدترین موقعیت اینه که مسئولین کشور از اخم و تهدید و تشر دشمن بترسن. اگر ترسیدن، در واقع در رو برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرض او باز کردن.
ایران را به تلاطم امواج خلیج همیشه فارس، به سرسبزی خطه شمال و گرمای دشت کبیر.
سرزمینم خاک پاکم، دیر شوانم وطن، ای تو کاری گریان، عشق و ایمانم وطن، عشق تو خانه وجودم، مهر تو آمادنه، هر دنی قبله امیدم، هر تو بانم وطن، آقاقت چو زمزم و باقو و حال چو بمش، هلا خاک پاک تو که سرم چانم وطن.
مردان و زنان دلیر گردا گرد وطن را فرا می‌گیرند و پاسداری تا سرحد جان از خاک و دین و آیین و ناموسشان را هلهله می‌کنند.
صدای تو منم باید مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله یه قطر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
شنوندگان عزیز سلام، اوقاتتون بخیر. این روزا خیلی از ما دوست داریم در حد توانمون کاری برای ایران و هموطنانمون انجام بدیم، اما گاهی نمیدونیم چطور میشه مؤثر بود و قدمی برای ایران عزیزمون برداشت. لطفاً چند دقیقه همراه من باشین تا با هم بخشی از همراهی و همدلی مردم عزیزمون در این شرایط رو مرور کنیم، مردمی که در شغلها و عرصه های مختلف نقش آفرینی می کنن. پزشکی کشیک بیمارستان بود، اومده بود توی خیابون و کنار مردمی که شبها به خیابون میان شعار میداد و میگفت بیمارستان شیفت بودم و الان توی وقت استراحتم. با همکارام هماهنگ کردم تا بیام و چند دقیقه‌ای با مردم هم قدم بشم. اگه ما این شبا نیایم وسط خیابون، اون مرزبان هم تنها میمونه. نیروی انتظامی حامی نداره و ممکنه دشمن فکر کنه ما پای کار نیستیم. کنار هم برای دفاع از سرزمینمون و ارزش‌هامون میمونیم. این یعنی همدلی. آتش نشان بود. با همه جون و دل به مردم کمک میکرد و میگفت به اون همکارایی که بچه کوچیک دارن گفتم اگه میخوان به خانواده سر بزنن برن، من جاشون هستم. آخه بچه ها حساسن، تو این شرایط بحرانی دلتنگ پدرشون میشن، باید کنارشون باشن. آخه بچه ها وقتی پدر کنارشون باشه آروم میشن. این یعنی همدلی. فروشگاه مواد غذایی داشت. یک کاغذ بزرگ روی در مغازه‌اش چسبونده بود و روش نوشته بود به اندازه خرید کنید. مواد غذایی به اندازه کافی هست. می گفت تو این شرایط باید به مردم اطمینان داد که کالا فراوونه. اینجوری دیگه کسی خرید هیجانی نمی کنه. این یعنی همدلی. صاحب خونه بود، به مستأجرش پیام داده بود که این ماه اگه اجاره رو دیرتر هم دادی اشکالی نداره. می گفت دم عید و اوضاع بحرانیه، باید تا میتونیم هوای هم رو داشته باشیم. این یعنی همدلی. ممنونم که چند دقیقه همراه ما بودین. اگه شما همین روزها قدمی برای کشور عزیزمون برمیدارین و دوست دارین با بقیه هموطنانمون در میون بذارین، لطفاً به شماره تلفن 0910-899-4505 پیام صوتی یا متنی ارسال کنین تا در روزهای آینده تجربه های شما رو با هم مرور کنیم.
مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم.
ایران جهان در یک مرز،
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. ایران نامه. به نام زیباترین واژه‌ها، به نام خداوند خوبی‌ها. عزیزان فهیم سلام. شما رو به شنیدن گفتگوی دکتر رشید کاکاوند با استاد علی نصیریان دعوت می‌کنم درباره نقش ادبیات در تئاتر و لذت شعر خواندن. با هم در محضر استاد می‌نشینیم و جان خیش را از چشمه دانایی او سیراب می کنیم.
درود بر شما استاد، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون.
استاد، شما جدا از این که بازیگر خوب‌العاده تأثیرگذار و بزرگی در سرزمین ما هستید، اما پیش از آن دست به قلم بوده اید و در تاریخ نمایشنامه نویسی سرزمین ما که حدود یک قرن ازش میگذره مؤثر بوده اید. میخوام در این حوزه یک مقدار صحبت کنیم. نمایشنامه نویسی با توجه به اینکه اصولش یک امر وارداتی بود، در واقع ما تازه باهاش آشنا شدیم، نه اینکه نمایش های ایرانی که قدمت تاریخی و باستانی داره، اما شکل جدید تئاتر یا نمایش ایجاب میکرد نوشتار نمایش هم به شکل ویژه‌ای باشه با رعایت موازین. مختصر در این باره بگید که واقعا اصل ادبیات محسوب میشه، بعد بریم سراغ شعر.
ما در هنرستان هنرپیشه‌گیر که رفتم
بعد از کودتای 32 سال 32 رفتم هنرستان هنرپیشگی با فهیمه راستکار، بیژن مفی، صدرالدین الهی و اینا ما فلواقع هم شکردی بودیم. من رو خانوم فهیمه راستکار در سال دوم سوم هنرستان بودیم با یه آقای آشنا کرد به اسم سرکیسیان. این آقای سرکیسیان علاقمند به تئاتر خارجی بود، ترجمه تا ترجمه، و ما یک نمایشنامه ایشون داشت ترجمه شده بود دستش که میخواست ما بریم باش کار کنیم به اسم جنوب، سود به زبان فرانسه و ساوت به زبان انگلیسی، که فلواقع قصهش رو جنگای انفصال امریکا و اینا بود، ولی خب این خیلی آلا چخوف بود چون این آقا خیلی عاشق چخوف بود و نوع به حساب اکتینگ رو در ایران قبول نداشت، اکتینگی که تو تئاتر لاله‌زار و تئاتر حتی تئاتر نوشین و اینا بود، یک اکتینگ تئاتری قرن 19 و یک اکتینگ خیلی کمدی خیلی ارزشمند قرصی نبود، ولی ایشون علاقمند به سیستم استانیستافسکی بود، یعنی تئاتر احساسی و الهامی، تئاتری که جدیه، تئاتری که بیشتر درونیه و بیشتر شخصیت‌ها رو از درون کنجکاوی میکنه و روانکاوی میکنه،
به تعبیر عوام بازیگر روی صحنه زندگی میکنه،
زندگی میکنه. بله. و هیچ نوع امکانی هم این آقا نداشت، نه تئاتر داشت، نه امکان مالی داشت، نه جای تمرین داشت. تمام تمرین‌های ما تو خونه خودش که یه آپارتمان خیلی خیلی محدود و کوچیکی هم بود در اونجا انجام میشه. به هر حال ما یک سال آقا با این متن این نمایش ترجمه سر کرد. تا آخر سر یه آدمایی که اونجا، چون این آقا تو روزنامه ژورنال دو تهران، روزنامه اطلاعات به زبان فرانسه، ژورنال دو تهران مال مؤسسه اطلاعات به زبان فرانسه کار میکرد، تو فرانسه میدونست 17 سال 18 سال فرانسه زندگی کرد، اونجا کار میکرد.
اون متن ترجمه‌ش هم از فرانسه بود دیگه.
بله بله. اون وقت چون توی این روزنامه بود با این روشنفکرهای زمان خودش مثل شاملو، مثل آل احمد، با اینا
هش رو نشت،
هش رو نشت و اینا رو بعضی موقع دعوت میکرد میومدن یه اپیزودایی رو که ما تبلیغ میکردیم نشون میدن. تا آقابت اینا به زبون اومدن، آل احمد گفت آقا شما که امکانات ندارید برای یه نمایش اینجوری، خب چرا نمیدید سراغ نمایش های کوچیک و کوچیکتر و ایرانی که هم آشناترید، هم میشناسید، میفهمید. گفتیم مثلا کدوم نمایش نامه؟ خلاصه رفتیم و این بر اون بر، از کمال‌الوزاره محمودی نمایش نامه، از جیجکلیش های طبیعه بهروز رو نگاه کردیم، دیمش کدوم اینا با اون طرز فکر سیستم و نظام تئاتر احساسی و الهامی استنساف که همه هایی ما. آقای جوانمرد رفت قصه درد دل میرزا یدالله، اینو ازش گرفت و درست کرد برای تئاتر که خودش رو من بازی میکردم، اون بقاله رو من بازی میکردم، خودش اون میرزا رو بازی،
بازنویسی کردم قصه رو دیگه، یعنی متن نمایش،
متن نمایش رو دیالوگش کرد، بازنویسی کردم. منم رفتم با شاکر، خیلی دوست داشتم، با الهام از داشاکل یه چیزی نوشته به اسم افعی طلایی که معرکه‌گیری یه قصه ای رو تعریف میکنه، اونو ما نوشتیم. یعنی فی‌الواقع نداشتن متن آماده نمایشی در اون زمان بود که ما رو وادار کرد،
انگیزه شد که بنویسیم،
انگیزه شد که بنویسیم.
ما با بلبل سرگشته دیگه به شهرت رسیدیم.
بله بله بله. ما اون نمایش اولمون، البته داستانش خیلی مفصله، چون ما اصلا خیلی چیز عجیبی بود اون موقع که شما یه تئاتری درست کنی برای مردم، جلوی مردم بذاری که دو نفر آدم مثل من و شما نشستن از اول تا آخر فقط حرف میزنن و این رابطه و احساسشونه که فی‌الواقع اون جذابیت نمایشیه که تماشاگر رو جذب بکنه و نگه میداره.
استقبال شد از این
حالا ما اول اصلا میترسیدیم، اول از این مردم عادت به این چیزا ندارن، اصلا یه همچین چیزی تئاتر نمیدونن، تئاتر یعنی یه چیز خیلی نمایشی و فلان. بعد با آقای چیز اون موقع سید حسینی، رضا سید حسینی،
بله استاد
معرف حضورتون،
بله مکتب های ادبی،
مکتب های ادبی، این آقا اون موقع سردبیر سخن بود،
بله
خانلری مدیر بود، صاحب امتیاز بود، ایشون سردبیر بود. اون موقع ایشون این کار دید، بعد گفت بذار اینو ما به آقای خانلری نشون بدیم، چون خانلری زبانشناس بود دیگه،
از زبان
و از حقوق و سلیقه هنری. خلاصه اینو گفتن خیلی خوب، یه شب بیاری تو دفتر سخن، ایشون میاد میبینه. ما رفتیم تو دفتر سخن، اینو به صورت تمرینی همتون چیزی ساده اینو برای ایشون اجرا کردیم. ایشون خیلی خوشش اومد و بعد از ما دعوت کرد که اینو برای تو باشگاه دانشگاه، برای اساتید دانشگاه نشون بده، که رفتیم و کردیم و خیلی پسندیم. بله این کار خیلی
گرفت.
موفقیت پیدا کرد که من مرور سرگشتن ایشون بعد و بعد کارهای دیگری که من نوشتم و کار کردم بیشتر به خاطر دستمایه خودم برای اجرا بود.
از یک طرف این که به اجرا در بیاد، یعنی توانایی اجرا شده باشین، از طرف دیگر اونجا که شما میفرمایید یه جور اقتباس محسوب میشه، چون شما به ادبیات قبل از خودتون اجرا میکردید.
آره. استفاده میکردم.
گفتگوی دکتر رشید کاکاوند با استاد علی نصیریان رو میشنوید درباره نقش ادبیات در تئاتر و لذت شعر خواندن.
خب این اقتباس در روزگار ما ضعیف شده.
خیلی. در حالی که یکی از موضوعاتی که حالا من یاد بکنم از دوست عزیزم که خیلی تعصب داره روی این قضیه، داریوش مهدویان،
بله،
که رو اقتباس خیلی خیلی نظر داره و نظرش هم درسته. اقتباس یکی از جاها و کارهایی که به نظر من هم سینمای ما هم تئاتر ما میتونه از این بهره‌مند بشه،
بله،
و استفاده بکنه و با سوژه ها و قصه های کاراکترهای بسیار خوب از نه تنها از چیز ایران بلکه ادبیات دنیا استفاده کنید. همون کاری که ناصر طباخی تو ناخدا خورشید کرد،
فوق العاده بود.
شما میتونید باور کنید ناخدا خورشید اقتباس از همینگوئه؟ نمیشه،
سخته. و اونقدر خوب ایرانیش کرده بود،
اینقدر این قصه همینگوئه رو اصارش باید گرفت، اسکلتش اینقدر این رو با اون فرهنگ جنوب، فرهنگ جنوب که شناخت داشت البته چون اونجا زندگی کرده،
فرهنگ جنوب، شخصیت های ایرانی،
ایرانی و شخصیت های ایرانی و فرهنگ جنوب اینقدر و زبان اون ناحیه اینقدر خوب جفت و جور کرده بود که اصلا آدم باور نمی کنه این داستان نداشته این بیده.
از جهت سینمایی هم واقعا کار آقای تقوایی از کار هاوارد هاکس که داشتن نداشتن ساخت بهتر شد،
تو
مال اون فرهنگ. خب حالا خیلی نکته خوبی بهش رسیدیم، این بحث اقتباس که امروز خیلی از مجامع نقد در مورد تئاتر و سینمای ما میگن که ما منابع درجه یکی در ادبیات کهنمون داریم، مخصوصا منابع منظوم، قصه‌های شاهنامه، قصه‌های مثنوی،
نظامی
که شاهکار روایت،
اون نظامی رمان نمیشه،
بله واقعا همینطوره. و چرا امروز به سراغ اون متون نمیریم؟ آیا رابطه نسل جدید هنرمندان با ادبیات کهن قطع شده که ظرفیتشون نمیشناسن؟
شاید قطع شده باشه ولی بسیار کم رنگ.
چون یه روزگاری میگفتن که سینمای ما توان بازسازی شاهنامه رو نداره، یعنی تکنیک